شرح کیمیای سعادت امام محمد غزالی جلسه 61 در تاریخ 7 جون سال 2025 ترسایی.
شکرم به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت یکایک عزیزان، حاضران و غایبان، و آرزوی بهروزی و نیکبختی برای یکایک آنان. بنده هم گرچه که یک روز گذشته است، تبریک عید قربان خدمت عزیزان عرض می کنم و امیدوارم که بهره های وافی و کافی از این عید مبارک برده باشند، و چنان که در سخنرانی پیشین آوردم، هر کسی قربانی دارد که باید به درگاه خداوند بدهد، و مهمترین قربانی آن محبوب ترین چیزی است که آدمی دارد، و هر کسی محبوب ترین خود رو دارد. قربانی ها یکسان و مشابه نیستند. به هر حال باید فدا کرد، و نه هر چیزی که نزد ماست از آن ماست، بلکه گاهی برای فدا کردن است، گاهی برای بخشیدن به دیگران و در میان نهادن با دیگران است. مال ما نیست گرچه نزد ماست، و باید به صاحبان اصلیش برگرداند. ما در این جهان امانتدارانیم، چه امانتدار مال خودمون، چه امانتدار جان خودمون. همه اینها رو به ما به ودیعت سپردن تا ببینن که ما با اونها چه میکنیم و چگونه این امانتها رو به صاحبش برمیگردانیم. از این حیث باید نهایت نگرانی و احتیاط و توجه و دقت رو داشته باشیم که کار رو در جای خود بنهیم و امانت رو به سلامت به دست صاحب امانت بسپاریم. باری عید قربان یادآور اون حادثه عظیم و به یادماندنی تاریخ است که ابراهیم برای کشتن و ذبح فرزندش آماده شد، ولی خداوند دست او رو گرفت و او رو منع کرد و به او گفت که رویای خود رو به نیکی به سرانجام رساندی، قد صدقت الرؤیا. و اینجا بود که معلوم شد که ابراهیم اهل ایمان است و اهل تسلیم است و شه سوار ایمان است به تعبیر کیرکگور، و همه چیز رو حتی اخلاق رو زیر پا می‌گذارد برای اینکه فرمان معبود رو ببرد، و این بالاترین درجه ایمان ورزی است. گرچه اینکه دست او رو گرفتند و او رو منع و نهی کردند، این بود که اگرچه برای ابراهیم شاید این کار میسر و شدنی باشد، اما دیگران توانایی این کار رو ندارند. ممکن است تا آستانه قربانی کردن اخلاق بروند، اما باید همونجا بایستند و فراتر نروند، چون خدای آنها نمیخواهد که اخلاق بانی شود. در واقع اسماعیل هم اخلاق بود که بنا بود در پای فرمان الهی قربانی شود، اما خداوند نخواست و اون امر امتحانی بود. نمیخواستند که ابراهیم چنان کند، ولی او رو امتحان کردند. باری ما که با چنان اوامری و نواهی روبرو نیستیم، از ما چیزهای سبکتر و سهلتر خواستند و دارایی های ما اندکتر است. به همین اندک ها هم وقتی فدا کنیم به ما فراوان پاداش میدهند، و لذا بشتابید تا رستگار شوید. عرض می شود که خب سخن گفتن در باب غزه واقعا اگر که با گریه همراه نباشد، ممکن است نشانه ی تصنع و ریا باشد. دلهای ما پر از اندوه است و ابرهای همه عالم شبانه روز در دل ما می گریند. دیگه بالاتر از این جنایتی نبود که یک عده گرسنه رو به توپ ببندند و قحطی بدهند برای اینکه کشته شوند و یا پا به فرار بگذارند و به سرزمین دیگری بروند و وطن خودشون رو تو دستی تقدیم این جنایتکاران و قاصبان و قصابان کنند. رئیس جمهور ما هم که گمان می بردیم که می خواهد که صلح رو مقدم بر جنگ بدارد، اما با ویتویی که در شورای امنیت سازمان ملل کرد، دانستیم که او هم ریا می کند، او هم دروغ می گوید، و این مشتی فقیر گرسنه تشنه قحطی زده محرومیت کشیده آواره در بدر رو نمی خواهد از چنگال اون گرگان درنده نجات ببخشد و برایشون امنیت بیاورد، ولذا اون حکم شورای امنیت رو مبنی بر این که توقف قطعی، توقف فعلی و قطعی بدهند به این آتش بس برقرار کنن، این رو نقض کردند و وتو کردند و دست اسرائیل قاسب رو باز گذاشتن تا سربازانشون که تریگر هپی هستن همینطور به این سو و اون سو این دیسکریمنتلی پرتاب گلوله کنن و کودک و زن و مرد و کوچک و بزرگ رو به خاک و خون بکشانن و علاوه بر اینکه اونها رو با قحطی میکشن با گلوله هم بکشن. باز هم گفته ایم ما که فقط اظهار درد میکنیم و درد دل خودمون آشکار میکنیم و به درگاه خداوند از این ظالمان تبری و براعت میجوییم. خدایا تو بدان که دل ما که با اونها نیست، زبان ما با اونها نیست، مغز ما با اونها نیست، از همه جهت از اونها اظهار بیزاری میکنیم و امیدواریم که روزی این ظلم ها برافتد و این ظالمان به سزای خودشون برسند و اون مظلومان روی امنیت و رفاه و راحت ببینند و در خاک وطن خود با آرامش و آسایش زندگی بکنند، مادران شیر داشته باشند به فرزندان بدهند و کودکان فرصت رو داشته باشند به مدرسه بروند، درس بیاموزند و بزرگترها بتوانند زندگی خود رو به نیکی اداره و مدیریت بکنند و چنان که همه جای دنیا خانواده ها در کوششند تا رفاه فرزندان رو فراهم آورند، اونها هم چنین کنند و به آینده خود امیدوار باشند و یک ظالم قاسبی سایه شوم خود را هر روز بر سر آنها گسترده تر نکند و تهدیدهای جانی و مالی و خونی برای آنها فراهم نیاورد و دست از سر آنها بردارد و بگذارد تا خودشون کشور خودشون رو بسازند، هر روز این و اون برای آنها نقشه نکشند، طرح تازه ندهند و سخن از این که به اینجا بروید، به اونجا بروید، در اون کشور مسکن بگزینی، در اون کشور دیگر مقیم بشوید، سخن از اینها نرود و ببینند که در حال رشد و شکوهی حفایی هستند. این معناش اینه که این جهان ما عوض شد، این جهان ما، این نظام سلطهی که برقرار است، این ظالمانی که بر سر کارن و دستشون در دست یک دیگر است، به ظاهر ریا میکنند و از حقوق بشر سخن میگن ولی در باطن خون میریزند و خون میخورند، این باید عوض شود و بالاخره آدمی میرسد به این که تنها نظام ها باید عوض شوند، افراد هم باید عوض شوند و افراد ظالمند که نظام های ظالمانه و سلطه‌گر میسازند. افراد هم که باید عوض شوند باید از درون عوض بشوند، باید در یک کلمه صاحب تقوا، صاحب اخلاق بشوند و واقعا دلشون برای دیگری بسوزند، بتوانند پاشون از کفش دیگری بگذارند، خودشون رو در جای دیگری بگذارند و اونچه رو که بر دیگری روان نمی، بر خود روان نمی دارند، بر دیگری هم روا ندارند. این چنین است که این جهان شاید یک کمی بوی عطر گلستان تقوا و پارسایی و اخلاق بگیرد. در غیر این صورت آش همین است و کاسه آش همین و ما متاسفانه در آینده هم شاید شاهد قضایا و حوادث و مظالم و مهالک عظیمتر و فسادانگیزتر باشیم. خدا رو هم میخوانیم که با تصرف عنایت و رحمت خود آب لطفی بر خشونتهای اون منطقه بیفشاند و دلهای ناآرام رو آرام کند و جانهای خفته رو ببخشاید و رحمت بر روح آنها بگستراند، به ما هم توفیق بدهد که در حد توان به یاری این مظلومان بشتابیم. خب جلسه 61 است از جلسات شرح کیمیای سعادت. دیریست که ما وارد بحث مملکات شده ایم که بخش سوم از بخش های چهارگانه کیمیای سعادت است. بخش اول در باب معاملت مسلمانی بود و بحث عبادات بود و بعد بحث عادات بود و اکنون در بحث مملکات هستیم و انشاءالله پس از این توفیقی و فرصتی و همتی باشد وارد بحث منجیات خواهیم شد، یعنی اخلاق حسنه‌ای که موجب نجات تمیان خواهد بود. اما اکنون در بحث از مهلکاتیم، یعنی اخلاق سیئه‌ای که موجب هلاک و تباهی آدمیان خواهد بود، هم زندگی جهانشون رو برخواهد آشفت و هم نصیبشون رو در جهان دیگر اندک خواهد کرد و یا برای آنها خدای نکرده تنبیه و عذاب و مجازات ابدی پدید خواهد آورد. باری نوبت گذشته در باب حرص و بخل سخن می گفتیم و جناب غزالی در این باب پاد سخن داد و بنده هم در مقام شرح کلمات او شمه ای گفتم از اینکه مخصوصا بخل ورزیدن نسبت به مال یا حریص بودن نسبت به مال هر کدام چه آفاتی دارند و چگونه برای آدم گرفتاری و مهلکه می آفرینند و راه گریز از آنها و علاج آنها چیست. شطری هم در باب ساده زیستی و قناعت گفتیم که یکی از ارکان مهم اخلاق غزالی است، اخلاق صوفیانه است، اخلاق مؤمنانه است و اینکه ساده زیستی در صدر اخلاق زیستی و معیشتی قرار می گیرد. اینکه آدمی کم برداشت کند و کم خرج کند و هم خود او در رفاه است، هم دیگران در رفاهند، هم طبیعت سالم میماند، هم میراث نیکویی برای نسلهای بعدی به جا میماند. در غیر این صورت وقتی که پای اسراف و مصرف در میان باشد و کانسیومریزم سرمایه‌داری سر لوحه روش زندگی آدمیان قرار بگیرد، اونگاه هم طبیعت توفاله می شود، هم آدمی بی جهت فربه می شود و هم زندگی پر از تجمل و تجلل می شود و هم سهم و نصیب آیندگان یک زمین سوخته ای خواهد بود که ما برای اونها به جا خواهیم نهاد. علاوه بر این که زندگی پر جلال و جمال کردن نه فقط باعث می شود که آدمی مصرف بیشتر بکند، بلکه اساساً به لحاظ اخلاقی هم تباهی ها و فساد ها و خاری ها و خفت ها پدید می آورد، چنان که از غزالی شنیدیم که از راه حرام هیچ بلکه از راه حلال هم نمی توان یک زندگی پرتجملی بنا کرد، چون به قول غزالی باعث می شود که آدمی یک کانکشن ها و ارتباطاتی برقرار کند که پاره از اون ارتباطات نیکو نیست و خودش رو برای اینکه به ارباب قدرت و ارباب ثروت نزدیک بکند باید پا بر بعضی از حقها بگذارد، پاره از اخلاقیات بگذارد و راندخاری بکند و چشم بر حرامخاری ببندد و ورود در وادی های شبهناک کند، پا در اونجاها بگذارد تا مالی به ظاهر حلال جمع بکند و بعد از او تازه نوبت تعلق خاطر است به این مکتسبات. یعنی فقط این نیست که چیزی رو جمع میکنید، اینها وارد وجود شما و دل شما میشوند، در جان شما لانه میکنند، آشیانه میکنند و این جان سنگین چگونه میتواند خود رو به بهشت برساند، خود رو به مقام تقرب حق برساند. برای اینکه پرواز، دویدن، تاختن، راه رفتن برای او ناممکن است، باید سبکبار بود تا متحرک بود، تا اهل پرواز شد و الا آدمی راکد بر زمین خواهد ماند و از کسب کمال باز خواهد ماند. همه این نکات رو ما از غزالی شنیدیم و بسی این نکات دیگری که همه در جای خود عالی و متعالی بودن و لب لباب کلام اون اصاره و جماع مطلب همین بود که ساده باید زیست و به قدر حاجت باید برگرفت، نه بیش از حاجت، و به همون اندازه هم باید مصرف کرد و نه بیش از آن، و در پی زندگی پرخرج و پرجلال و پرجمال نباید بود، در پی پر کردن چشم دیگران و پوز دادن به دیگران نباید بود، در پی سلامت روان و سلامت جسم باید بود. و آدمی وقتی که حتی دارایی زیادی داره برای ساده زیستی مقدار زیادی از اینها رو میتواند ببخشد، در اختیار دیگران بگذارد و در عین اینکه مرزوق است و خداوند به او رزق و تنعم بسیار داده است، میتواند دیگران رو در او سهیم کند، شریک کند و از طریق این نیکوکاری و این بخشش خود رو سبک کند و برای روح خود رشد و شکوفایی بخرد. اینها همه نکاتی بود که قبلا گفتیم و حتی روایتی رو هم از پیامبر خواندیم که به فرزندش فاطمه که دو سه روز گرسنگی کشیده بود گفت که فرزندم نگران نباش، من که پدر تو هم، من هم از تو اکنون گرسنه ترم. چنین زندگی میکردن، گله از خداوند هم نمیکردند، رنجها رو میکشیدند و میبردند و بر رنج تهیدستان هم مینگریستند، با اونها هم دردی میکردند و تا میکوشیدند، تا میتوانستند میکوشیدند تا اینکه این سهم همگان یکسان باشد. البته دریغا پس از دوران پیامبر علیه السلام، خب این اموالی که از پس از فتوحات وارد جزیره العرب شد و اعرابی که قبلا پای برهنه راه میرفتند و در کنار مسجد روی خاک میخوابیدند، ناگهان صاحب اموال شدند، غلامان، کنیزان و سیم، زر، قله های بافته، فرش های گرانبها و غیره غیره، اینها همه در رسید و اینا ناگهان ماهیتشون عوض شد و حقیقتا پس از پیامبر دیری نپایید که جامعه مسلمین جامعه دیگری شد به طور کلی، و اون زاهد معابی اولیه و اون سلاح بر دوش داشتن و اون چریکی زندگی کردن همه فرو خفت و زندگی چریکی بدل شد به یک زندگی متنعمانه توانگرانه که از لذائذ بهره می بردن و نمی خواستن که دیگه به اون شیوه های پیشین زندگی بکنن و دینشون، ایمانشون، فقهشون، اخلاقشون همه متناسب با نحوه زندگیشون شد. و در این میان فقط علی بود که فریاد می زد و می گفت که کجا رفت و چرا اون بیماری های شما دوباره برگشت است، ولی خب فریاد او هم به جایی نمی رسید. باری این در مورد حرص به مال و بخل. امروز مهلکه یا مهلکه دیگری رو غزالی برای ما مطرح می کند که اصل هفتم از این بخش سوم است که علاج دوستی جاه و حشمت. مال و ثروت رو دیدیم، حالا به جاه و حشمت رسیدیم. جاه و حشمت همون چیزی که گاهی امبیشن ترجمه میکنن یا ما امبیشن رو جاه طلبی ترجمه میکنیم، لزوما این دوتا یکی نیستن و غزالی در اینجا یک تحلیل روانشناسانه و جامعه شناسانه خیلی نیکویی از قصه جاه و حشمت میکند و توضیح میدهد که مطابق معلوف و معلوم که آفات اینها چیست و راه رهایی از اونها چیست و ما رو متوجه میکند که در زندگی به دنبال چه باشیم و چه نباشیم. خب جاه یعنی مقام، یعنی بزرگی، یعنی حشمت، یعنی بر چشم دیگران مهم و عزیز و محترم جلوه کردن، یعنی چنان بودن و چنان خواستن که تحسین دیگران را آدمی به خود جلب کند و برتر از آنها بنشیند و چنان باشد که دیگران در قیاس با او پایین تر و خوارتر و پستر جلوه کنند، چنین چیزی را جاه و حشمت می نامند. خب این که آدمی محتشم باشد و محترم باشد تا حدودی پذیرفتنی است، اما وقتی بدل به آفت می شود که هم اصلی و اهتمام اصلی آدمی در زندگی این باشد. و حالا ممکن است که یک کسی بگه ما که نمی خواستیم رئیس جمهور بشیم، ما که نمی خواهیم وزیر بشیم، نمی خواهیم وکیل بشیم و نمی خواهیم شاه بشیم، پس ما اهل جاه و حشمت نیستیم. ولی این طوری نیست. بله، اون یه نوع جاه طلبی است که اتفاقا اگر به درستی هدایت شد و مدیریت شود بدم نیست. بالاخره جامعه حاکمی میخواد، رئیس جمهوری میخواد، فرمانده امیری میخواد، حالا به نحو من الانها، طوری که در کلمات امام علی در نهج البلاغه هم است که لا بد للناس من امیر بر او فاجر. جامعه چاره ای ندارد، گریزی و گزیری ندارد از اینکه امیری داشته باشه، خواه این امیر خوب باشه یا بد باشه، بالاخره باید ناظمی در رأس جامعه قرار داشته باشه، چه بهتر که نیکو باشه، عادل باشه، پارسا باشه. و خب این درسته، به این مقدار ما لازم داریم، یعنی جامعه بدون نظم و قانون نمیگردد. حتی بدوی ترین جامعه هم یه اخلاقیاتی، یه قراردادهای نوشته و نانوشته بین خودشون دارن که نظم و قانون رو برقرار میکنه. یه قبیله هم مثلا یه شیخی دارن که حرف رو گوش میکنن و از اون طریق. به این معنا خب بله، یه درجه از جاه و مقام در جامعه هست و خواستار آن بودن و اون رو به درستی مدیریت کردن امر نیکویست. ولی قصه این نیست. قصه این که آدم وقتی که گفت من نه دنبال رئیس جمهور شدنم، نه پادشاه شدنم، نه سلطان شدنم، پس دیگه من جاه طلب نیستم و من بری هستم و مسئول از آفات جاه و حشمت هستم و الحمدلله از این یک آفت یا این یک مهلکه رهایی پیدا کردم. نه اینطوری نیست. غزالی اینجا پیش میره توضیح میده و لب توضیحش این استش که آدمی که توجهش به حرف مردم باشه، تمام مطلب این است که مردم درباره او چه میگویند و اهمیت اصلی رو به حرف به مد و ذم آدمیان به تحسین و تقبیح اونها بده. همیشه مراقب باشه که مردم درباره من چی میگن و من چه کنم تا اونها منو مهم بشمارن، منو محترم بشمارن، به من احترام بگذارن، کارهای من رو خوب بدانن. من چی کار کنم که در نزد دیگران حتی علی رغم یک باطن بد و فاسد خوب جلوه بکنم و موجب تعریف و مدح اونها قرار بگیرم. این جاه طلبی است. این جاه طلبی است و جاه طلبی در اصل برمیگردد به رابطه ای که بین آدمی و دیگران است. یعنی این فقط تو جامعه پدید میاد، تو قبیله پدید میاد، توی کامیونیتی پدید میاد. اگر آدمی تنها باشه جاه طلبی معنی نداره، تحقق پیدا نمیکنه. خب یکی از دلایلی که صوفیان میگفتن که شخص باید عزلت بگزیند تا به لحاظ اخلاقی سالم و مسون بماند همین بود. میگفتن در عزلت و در تنهایی محلی و مجالی برای جاه طلبی و برای برتر نشستن از دیگران، فخر فروختن، تکبر ورزیدن و خودپسندی نیست. اما همین که دیگران و چشم دیگران و نگاه دیگران مطرح می شود، همه این مسائل در میان میاد همراه با پیامدهای سوء و آفاتشون. یکی از انواع جاه طلبی که خیلی هم جالبه و غزالی روی او انگشت تأکید میذاره همین دانش است، دانایی است. میگه خیلی ها دانش رو برای جاه میخوان، برای اینکه نزد دیگران محترم بشن، برای اینکه مهم بشن تا تکریمشون بکنن و نه فقط دیگران او رو تکریم بکنن. علم باعث میشه که آدمی اصلا احساس تسلط بکنه. خیلی چیزا هست که ما به خود اونها نمیتونیم برسیم و تسلط پیدا کنیم. مثلا فرض کنید حالا در مثال غزالی به کرات بالا، ما که نمیتونیم بریم به خورشید و خورشید رو مالک بشیم، که نست که در روی زمین هکتارها زمین رو مالک بشیم یا غلام و کنیز داشته باشیم یا حاکم مستبدی باشیم، رعیت خود رو زیر فرمان خود بیاریم و اونها رو مملوک خود بدانیم. ولی این در موارد معدودی چنین است و اینم حس جاه طلبی آدمی رو اشباع میکنه. ولی در مورد چیزهای دیگه که ما دسترسی به اونا نداریم چی؟ همین مثل کرات عالم بالا. خب ایشون میگه که علم در اینجا به کمک ما میاد برای اشباع جاه طلبی ما. اگر ما حس کنیم و باور کنیم و عقیده داشته باشیم که ما میشناسیم اون چیزهای بالا، خوب جیکوپی که خورشید رو میدونیم چون تو خورشید چه خبره، چگونه نور افشانی میکنه، یا ستاره ها رو و بسی چیزهای دیگر رو، میگه این نوعی از جا هست. یعنی ما در واقع تصورمون این است که ما بر اونها مسلط شدیم چون اونها رو خوب شناختیم، مثل اینکه اونها رو تو مشت خودمون گرفته ایم. پس گاهی جاه طلبی از طریق دانش تحقق پیدا میکنه و آدمی که فکر میکنه حالا به نظر خودش که چیزها رو میشناسه، بر اون چیزها گویی که سلطه دارن و گاهی همین سلطه خودش رو محقق میکنه. یعنی در جهان جدید شما نگاه کنید دیگه، به تدریج وقتی که دانش ما بالا میره از همین کرات سماوی، بعد خب مثلا میتونیم به کره ماه بریم، فردا به کره مریخ بریم. حالا من نمیدونم خان چی کار بکنن اونجا، گفتش که تو خانه را نگو ساختی که با کرات آسمان پرداختی، حالا اینجا رو خوب درست کردیم، میخواد بریم اونجا هم گند بزنیم چی کار بکنیم. ولی بالاخره این جاه طلبی اجازه نمیده. اصلا همینه، چرا میخوای بریم ماه؟ دوست دارم برم ماه، میخوام مسلط بشم بر ماه. این جاه طلبیه دیگه، ولو اینکه چندان چیزی هم بر او مترتب نباشه، دست کم آینده نزدیکی برای او متصور نباشه. ما نمیدونیم میخوایم چی کار بکنیم که چی مثلا، اما این حس و این حرص بر سلطه یافتن بر دیگری و این وجود خود رو بر همه چیز گستردن و زیر بار و پر خویش در آوردن، این همون حس جاه طلبی و حشمتی است که آدمی دارد. و اینکه امروز همه ملک جهان زیر پر ماست، یک چنین چیزی رو خواستار است. خب این است اونچه که غزالی او رو جاه دویده و علم رو در موارد زیادی زیر مجموعه و تابع جاه طلبی و حشمت میداند. خب بعد البته انواع سیاسیش هم وجود داره دیگه، جاه طلبی های سیاسی که خب انواع خیلی شناخته شده و مشهورش، رقابت هایی که میکنن و حالا رقابت های سالم فیلمسل در انتخابات که متعلق به روزگار ماست، ولی در گذشته که رقابت ها ناسالم بود و این قبیله بر اون قبیله میشورید، این سلطان بر اون سلطان، خونها میریختن، سرها میبریدن، شکمها میدریدن و خلق را آواره و در بدن می، مثل همین قاصبان قصاب روزگار ما، برای اینکه تیک خاک دیگری رو بگیرن، برای اینکه یه عده دیگری رو رعیت خودشون بکنن و برای اینکه احساس بکنن که ملک بیشتری زیر پر و بال اونهاست. این همه فتوحاتی که صورت می گرفت، این لشکرکشی ها، این جنگ ها، اینا برای چی بود؟ اینا همه جاه طلبی بود. یا آقای سلطان نشسته بود و دوست داشت که این رعیتش افزونتر باشه، مملکتش فراوانتر، بزرگتر باشه، بعد ثروت بیشتری به خزانه او و به گنجینه او سرازیر بشه و با بخشش اینها دلهای بیشتری رو به دست بیاره، آدمیان بیشتری رو مطیع خود و مرید خود و خادم خود و غلام خود بکند. همه اینها از جنس جاه طلبی است. حالا از سخنان غزالی آغاز بکنیم. میگوید که از این دو آفت که یکی دوستی مال و جاه باشه، میگوید که از این آفت خلاص کسی یابد که نام نجوید و به خمول قناعت کنه، دنبال شهرت نباشه، این که مردم رو شناختن یا نشناختن، به عظمت یاد کردن یا نکردن، در کتاب هاشون اسم او را آوردن یا نیاوردن، حتی به او ناسزا گفتن یا ناسزا نگفتن، اعتنایی نکنه، اعتنایی نکنه بنا این که در ذات او اثر نکنه، یک چنین تربیتی پیدا کرده باشه که اینها برای او ارزش و وزن یکسان داشته باشه. آیه از قرآن رو نقل میکند، این آیه رو من در نوشته های خودم هم آوردم. شیخ بهایی میگوید که پدر من دو آیه قرآن رو به من آموخت و گفت این دوتا یادت باشه. یکی از اون دوتا همین است که اینجا غزالی ما آورده، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبت للمتقین. این دار آخرت رو به کسانی میدهیم که در زمین طالب علو و سرفرازی و گردنکشی نیستند و دنبال فساد نمی روید و حسن عاقبت از آن تقین است. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبت للمتقین. خب این به طلب فساد نکردن، تباهی بار نیاوردن یا طالب علو نبودن، یعنی اینکه لزوما زمین بخواد برتر از دیگران باشه به هر قیمتی و به هر بهانه و صرفاً به خاطر اینکه برتر باشه، این ممکن است که برتری زمینی هم موقتاً به دست بیاره، ولی چیزهای زیادی رو به لحاظ روحی و روانی از دست خواهد داد. چون آدمی وقتی از یک چیزی اشباع شد، این اشباع جان او رو فرا میگیره، دیگه گرسنه چیز دیگری نیست، تشنه چیز دیگری نیست و تشنه فضائل نیست. به جای اینکه جان آدمی از فضائل اشباع بشود، از تحسین این اون اشباع بشه. وقت در این صورت یک طمأنینه، یک آرامش دروغین و کاذبی برای او پیدا می شود و فکر می کند که به بالاترین مدارج ممکن رسیده است، در حالی که مثل کسی است که یه غذای دروغینی خورده باشه که موقتا اشتهای او رو بگیره و این دیگه اشتها به غذای سالم نداشته باشه، احساس سیری بکنه ولی سیری کاذب، به طوری که جان او گرسنه است، جان او محتاج غذاست و ممکنه از گرسنگی بمیره ولی او احساس سیری میکنه. از این سیری های کاذب ما زیاد داریم، یکیش همین است. حالا آفات بسیار دیگر هم دارد. عرض می شود که بسیار خوب، چنان که گفتم غزالی راجع به اینکه جاه چیست و حقیقت جاه چیست سخنان خیلی نیکو گفته. بعضی هاش رو از او بخوانیم: بنگر که معنی توانگر اون بود که اعیان مال ملک وی باشد و اندر تصرف و قدرت وی بود. معنی محتشم و خداوند جاه آن باشد که دلهای مردمان ملک وی بود، یعنی که مسخر وی باشند و تصرف وی اندر آن روا بود. و چون دل مسخر کسی شد، تن و مال تبع آن باشد. و دل مسخر کسی نشود تا اندر وی اعتقادی نیکو نکند، بدان که عظمت او اندر دل وی فرو آید به سبب کمالی که اندر وی باشد، یا به چیزی که مردمان آن را کمال و بزرگی دانند. روشن است دیگه این معنا. پس ببینید، یه وقت شما توانگرید، مال و ثروت دارید، همین املاک دارید و زر و سیم دارید و غیره، اما یه وقتی که جاه دارید، جاه یعنی در دل مردم جایی دارید، اونها شما رو مهم و عظیم میشمارن. حالا چرا عظیم میشمارن؟ یا به سبب کمالاتی که بالفعل و واقعا در شما وجود داره، واقعا انسان نیکویی هستید، آراسته به فضائلی، یا به دروغ، به گمان، شما خودتون رو چنان وانموده اید که اونها شما رو نیک بدانند و در دل خود جا بدهند و علی ای حال شما در چشمشون عظیم جلوه کنید. بعد وقتی که دلها مسخر شما شد، این دلها حاضرن همه کار برای شما بکنن، دلشون رو فدا کنن، مالشون رو فدا شما بکنن، زندگیشون رو وقف شما بکنن، ارادهشون رو تسلیم اراده شما بکنن. کیفی داره این چیزها؟ کیفی داره؟ این مشایخ صوفیه، من اون مشایخ راستین رو عرض نمی کنم، مشایخ دروغین، همون که به قول مولانا لاف شیخی در جهان انداخته، خیشتن را با یزیدی ساخته، اینها کیفشون این بود، لزوما افراد توانگری نبودن، حتی سرزمین و اموال و حشم و غلام و کنیز چندانی نداشتن و زر و سیم هم براشون نمی آوردن، ولی مورد احترام بودن، ولی مریدان داشتن و این مریدان واقعا از همه جهت خودشون رو تسلیم آنها کرده بودن و جاه و حشمتی در دل اینها داشتن، به طوری که گاهی ممکن بود فرمان بدهن که یکی از اینا خودشو بکشه و اینا اطاعت میکردن، اطاعت میکردن. ما در مورد اسماعیلی اینها رو شنیدیم، جاهای دیگه هم نظائرش بوده است و خب بر اراده اینها حکومت میکردن، بر دل اونها حکومت میکردن و این بالاترین درجه سلطنت است، چون یک سلطان مستبد بر جسمها حکومت میکنه، اما اگه بتونه دلها رو با خود بدارد و وقت دیگه در بالاترین رتبه و مرتبه جاه و حشمت نشسته است. بعد یه نکته ای رو اینجا میگوید که خوب این را بخونیم. میگوید که جاه محبوب تر است از مال به نزدیک بیشتر خلق. بیشتر مردم میگن جاه و مقام بهتر است، مقام یعنی همون جا کردن در دل آدمیان، از مال بهتره. چرا؟ یکی این که مال محبوب از آن است که همه حاجت ها به وی حاصل توان کرد و جاه همچنین است، بلکه هر که جاه به دست آورد، مال نیز به دست آوردن بر وی آسان خواهد بود. اما خسیس اگر خواهد به مال جاه به دست آورد، آن دشوارتر خواهد بود. ببینید، این منو یاد نوشته یکی از این امروزیان میافکنه، میگه یه فرقی که بین جوامع شرقی و غربی هست، حالا در عصر مدرن، اینه که در جامعه غربی با مال شما به جاه میرسید، یعنی خرج میکنید، حزبتون برای شما خرج میکنه و دیگران میان و شما رئیس جمهور میشه، ولی در جوامع شرقی مثل ما از طریق جاه به مال میرسید، یعنی میرید خودتون رو به نردبان ها و پلکان های قدرت نزدیک میکنید، بالا که رفتید وقت میتونید خیلی پول جمع بکنید. عینان این قصه در مورد سلاطین بود دیگه، کسانی که میکوشیدن که سلطان بشن، اینا لزوماً آدم های پولداری نبودن، یه دم گداگشنه دور خودشون جمع میکردن از طریق غارت، بالاخره یه غذایی میخوردن و از این ده به اون ده، از این روستا به اون روستا میرفتن و مردم رو مرعوب میکردن، تا بالاخره با پادشاه اصلی در افتن و اگر پیروز میشدن اونگاه صاحب مال و خزائن سیم و زر میشدن. عرض میشود که بعد در اینجا در واقع تمثیلی میکنه جناب غزالی، نکته خیلی خوبی میگه اینجا و میگوید که اصلا طالب مقام بالا بودن، یعنی خود رو در دل دیگران جا کردن، یک جور هوس الوهیت است، یک جور چنگ در دامن ربوبیت زدن است. یعنی آدمی میخواد از این طریق خدا بشه، خدا بشه یعنی دلها رو و اراده ها رو مسخر خود بکنه. میگوید که اینکه فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، این همین داره. پس هر کسی ربوبیت به طبع دوست داره، همه ای ما دلمون میخواد که بالاترین قدرت ها رو در اختیار داشته باشیم، خدا باشیم. حالا دستمون نمیرسه، بله نمیرسه، اما دستمون اگر برسه همین است، میخوایم خدا باشیم، دیگران زیر دست ما باشه. و معنی ربوبیت آن است که همه وی باشد و با وی خود هیچ چیز دیگر نبود، که چون دیگری پدید آید نقصان بود. شرکت سوز است به تعبیر مولانا، شریک ناپسند از قدرت، دلش نمیخواد هیچ کس به اندازه او قدرت داشته باشه، به اندازه او در دلها تأثیر داشته باشه. از اینجا حسادت و غیره و اینا همه برمیخیزه و میخواد یگانه باشد، یکتا باشد، که چون دیگری پدید آید نقصانی بود، نقصان پیدا میشه در قدرت او و در حشمت او. و این کمال که همه وی باشد خاصیت الهیت باشد. مولانای عزیز ما سخنان خیلی مهمی داره، حالا نه تحت عنوان آفات حشمت و جاه، ولی در اینکه آدمی طالب حیرانی خلقان بشود. میگه کسی که دوست داره مردم دهنشون باز بمونه برای حیرت کنند در او، از فرط عظمتی که در او میبینند یا از فرط عظمتی که او جلوگر میکند در چشم آن، و از این طریق کیف میکنه که چگونه مردم متغیر شدند. میگه این دست طمع در الوهیت زدن است. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. من یه وقتی برای هنرمندا سخن گفتم، این در تالار رودکی در تهران، عیناً همین سخن رو گفت و این شعر مولانا رو هم گفتم. ببینید آقایان هنرمند عزیز، شما اصلا تمام همتون همینه، همه اونچه که در دل دارید یه چیزی بیافرینید که دیگران تحسین کنند، دیگه حیرت کنن در کار شما. مواظب باشید که دارید دست طمع در الوهیت میزنید، کار خطرناکی دارید میکنید. ما نمیگیم که هنرمند نباشید و کار هنری نکنید، اما یادتون باشه هر کاری آفاتی داره، آفاتی داره. حالا هنرمند هم وقتی میگیم فقط کسی که نقاشی میکشه، خب موسیقی هم هست، نقاشی هم هست، خط نویسی هم هست، سخنرانی هم هست، شعر گفتن هم هست، خیلی چیزا هست. اینا همه از جنس هنر من دیگه، و این هنر دل بردن است، ساحری کردن است، دلها رو جادو کردن است، و این سحر خودش باز یه نوع معجزه کردن است، شبیه معجزه است، سحر با معجزه پهلو میزند، و دست طمع در نبوت زدن است، بالاتر از او دست طمع در الوهیت زدن است. اینا همه از جنس جاه طلب است و کمتر کسی است که مسون باشه از اینها، و یا اینکه اینها رو به اندازه به کار ببرد، چون که هر چیزی در این جهان آفتی داره، شکی درش نیست، و حکیم آن است که ضرب خورها رو بدونه، از اونجاهایی که آفات بر سر او میریزن مخافتی داشته باشه و سعی کند که از اونها پرهیز بکنه. کسی که شب و روز فکر اینه که چیکار کنم که تحسین مردم رو بخرم به هر قیمتی، شب و روز فکر اینه که چیکار کنم که مردم بد من رو نگویند، بلکه خوب من رو بگویند، جلوی روی من، پشت سر من، چنین کسی در واقع آزاد نیست. حالا غزالی هم این رو برای ما دقیقا، این اسیر مردم است. آزادگی یعنی همین، از بند مدح و ذم این و آن رها باشید. این آزادگی است. ببینید وقتی که آزاد، ما دو تا چیز داریم، دو مقوله داریم، یکی آزادگی است، یکی آزادی. آزادی یعنی رفع موانع، یعنی شما جلوی منو نگیرید، من میخوام برم فلان جا، کسی مانعم نشه، میخوام فلان حرفو بزنم، کسی دهان منو نبنده، ندوسه. بسیار خوب. ولی آزادگی، آزادگی درونیه، یعنی من از درون آزاد باشم، نه اینکه بیرون حالا مانعی هست یا نیست. از درون من شکوفا باشم، حریتی داشته باشم، و اصلش هم در همین جاست که از درون شما اسیر مردم و حرف اونها و مدح و ذمشون نباشید. حالا شما نگاه کنید، اصلا ما همه زندگیمون برای دیگرانه. من یه وقتی واقعا فکر کردم با خودم که اگر مثلا دیگری، دیگران که هم کل جامعه باشه، اگر اینو نمی گفتن، اگر اونو نمی گفتن، اگر رو ترش نمی کردن، اگر چشمشون رو بر نمی گردن، اگر اخ نمی کردن، اگر، آیا من این کاری می کردم یا نمی کردم؟ بسیاری از چیزهایی که ما انجام میدیم و اینا چنان شده که اصلا رفته به خورد روح ما، یعنی ما اونا رو حقیقت پنداشتیم در حالی که کنستراکشن خودمون بوده، اعتبارات خودمون بوده، اینا جان ما رو آکنده است. و بدون خیال دیگران ما نمیتونیم زندگی بکنیم. من این رو قبول دارم که ما تو غار زندگی نمی کنیم و بالاخره دور ما کسانی هستن، اونا هم قایدی دارن حرفایی، ولی خیلی وقت ما حرفا خودمون رو میخوریم، عقاید خودمون رو میخوریم، برای اینکه دیگران رو عقیده رو نمیپسندن، دین خودمون رو تخفیف میکنیم یا پنهان میکنیم برای اینکه دیگری نمیپسندن. آخه این پسند و ناپسند دیگری چه اهمیتی داره؟ ای برادر که نه محسود بماند نه حسود. حالا اینا رو همه رو غزالی اینجا همینا رو گفته، من دارم به زبان ساده تر برای شما می. چه اون کسی که میگه میپسندم، چه اون که میگه نمیپسندم، چه اون کسی که طالب پسند و ناپسند، همه میرن، همون میشه میره. و این نکته را اگه آدم فراموش نکنه که این دنیا فانیست، حرف مردم فانیست، جامعه پوست میندازه عوض میشه، چیزایی که امروز میگن خوبه فردا ممکنه بگن بده، چیزی که امروز میگن بده فردا ممکنه بگن خوبه. لذا هیچ اهمیتی نداره این حرف من که ما فکرمون رو، دینمون رو، اخلاقمون رو، عقایدمون رو به پای اونها فدا کنیم. چرا؟ این نامش جاه طلبی، این نامش جاه طلبی. اگر ما جاه طلبی رو خوب نمیدونستیم، حالا باید بدونیم نامش جاه طلبی است. غزالی برای ما معنا کرد دلهای مردم مسخر ما باشه، مسخر ما گاهی تسخیر دروغینه، گاهی تسخیر راسته. حالا این اگه ساده ترش بکنیم، ممکنه مردم مسخر ما نشن، ما مسخر اونا بشیم، یعنی درست عکسش صورت بگیره. به تعبیر مولانا در جایی میگوید که جمله شاهان برده برده خودن، جمله نیکان مرده مرده خودن، میشود صیاد جانها مرغان را شکار، تا در آخر سازد ایشان را شکار. میگه صیادی که میره دنبال صیدی، اول خودش صید صید خودش میشه، یعنی اونه که دنبال صید میره، صید او رو داره به دنبال خودش میکشه. یعنی به یه تعبیر اون صید این صیاد رو تسخیر کرده، تا بعدن آیا این صیاد اون صید رو بتواند تسخیر بکند یا نتواند. یه رابطه دیالکتیکی دو سویه در اینجا وجود داره که باید بهش توجه بکنیم. ببینید بسیاری از مردم نه تنها دل دیگران رو تسخیر نمی کنن، به خوب به جاهی که دارن خودشون تسخیر اونها میشن، خودشون رو ذلیل اونها میکنن و بازیچه اونها میکنن و دستاموز اونها میکنن تا اونها در حقشون نیکی بگویند، اونها رو به جمع خودشون راه بدن، بگن قبولت داریم. چقدر ما این چیزا رو دیدیم و شنیدیم در اطراف خودمون که قبول و ناقبول این و اون شده میزان زندگی ما و حرکت ما، بر اون معیار حرکت میکنیم که کیا میپسندن و کیا نمیپسندن. حالا این روزگار که مخصوصا رسانه ها نفتی بر این آتش میریزن، حالا در گذشته ممکن بود 4 نفر توی جمعی بنشینن بد و خوب ما رو بگن، ولی امروز بر سر علم میان در رسانه ها میگن. کم کسی است که اینها رو معیار و مدار زندگی خودش و داوری های خودش قرار نده و دل خودش رو به اینها نسپره و نفروشه و حریت خودش رو حفظ بکنه. خب و اندر طبع آدمی هست که خواهد همه وی باشد، چون از این عاجز است باری خواهد که همه به وی باشد، یعنی مسخر وی باشد. بعد وقت توضیح میده که این مسخر شدن دو جوره، یکی اینکه مسخر شدن بالفعل است مثل اموال و املاک زمینی، یکی مسخر کردن دیگران به علم است، یعنی اینکه اونا رو بدانی. مثال میزنه میگه که چنانی که کسی عاجز باشد از نهادن شطرنج، یعنی بازی کردن شطرنج، ولیکن خواهد که باری بداند که چگونه نهادن، که این نیز نوعی از استیلاست. اما وقتی که اسم میکنه بلده، فکر میکنه اونم دیگه بلده دیگه، ولی اینکه بازی هم نمیکنه شطرنج رو، ولی به یه نوع برندگی برای خودش قائل است. خب شما اگر حساب بکنید که توی این زندگی ما چقدر مفهوم استیلا، مفهوم حشمت، مفهوم برنده بودن و بازنده نبودن نقش داره، اون موقع میبینید که این حشمت و جاه چقدر اهمیت، همه اینها تو جامعه است. در یه تیم فوتباله که من میخوام برنده بشم، در یه شطرنجی که من میخوام برنده بشم، در یک مناظره است که من میخوام برنده بشم، در یه مسابقه است که میخوام برنده بشم، فیلمی که میسازم من میخواد جایزه اسکار ببرم، جایزه کم ببرم، نمیدونم چنین چنان. ببینید این برنده شدن ها همه توش حب جاه دیگه، همش حشمت است، همش در دل دیگران نشستن است، همش دل دیگران رو مسخر خود کردن، متوجه به خود کردن و متحیر خود کردن است. کمترینش این کف زدن است. و شما میدانید بعضی از این سیاست مدارای ما که من نمیخوام نام ببرم، اینا اسیر کف زدن مردم بود. و این تطبیق ها چقدر مؤثر است، چقدر دلها رو میرو باید توفانوار و سیلاسا میاد و آدمی رو با خودش میبره. کسی که اینا را اهمیت نده آدم حریه، آزاده. و حالا شما ببینید آزاده چقدر کم است، چقدر کم است که تشویق و ترغیب دیگران براش مهم نباشه، فقط بداند که کار نیک رو به خاطر نیک بودنش انجام میده و کار بد رو به خاطر بد بودنش فرو می نهد. البته بر این کارهای نیک تحسین هایی هم مترتب می شود به جای خود، و بر کارهای بد هم مزار مترتب می شود. ولی حیا معناش اینه دیگه، که شما از کار بد به خاطر بد بودنش دست بکشید، حیا کنید، چون بد از حیا کنید و شرم کنید، نه از روی این و آن. ممکنه هیچ کسی هم نباشه اما شما شرم کنید، اینو بهش میگن حیا، اینو میگن شرم، و این یک صفت برین اخلاقی است، فوق العاده مهم است. در مقابلش پارسایی و تقوا، کار رو شما به خاطر خوبیش انجام بدید. حالا پیامدهای نیک هم که داره بسیار خوب، خیلی هم عالی است، اما این حریت در اینجا حرف اول رو میزنه، و اینکه ما چه چیزی رو وجهه همت خودمون و قبله اهتمام خودمون قرار بدیم و بقیه رو به دنبال او و بر اثر او بکشانیم. شما ببینید حرف مردم خیلی مهمه، شما رو در خلوتتون هم میگزه، وقتی به گوشتون میرسه شما رو اذیت میکنه که چرا این حرف رو گفتن، چرا اونجوری فلانی اینجوری راجع به من فکر میکنه، چرا اون یکی اونجوری فکر میکنه. خیلی اینا مهمه دیگه، دید اینا همش حشمته، اینا همش حب جاهه، اینا همش چیزیست که اسمشو هرچی میخواید بگذارید به دنبال خودش همه این مفاسد و آفات و گرفتاری ها و رنج ها رو میاره. مثل خوره آدمی رو میخوره، اون تحسینش هم که شیرینه، اونم وقتی که زمان از روش بگذره، وقتی که همون تحسین کننده ها به شما پشت بکنن، همه اونها بدل به تلخی میشه. برای اینکه اونها هم موقته، یه چند سباهی هست و بعد دوباره مثل کف روی آب از میان میرون. خب میگوید پس آدمی به طبع ربوبیت دوست میدارد، و معنی ربوبیت آن است که کمال همه وی را باشد و کمال اندر استیلا بود. استیلا و استیلا جمله با علم و قدرت پدید آید، و قدرت آدمی به مال و جاه بود، پس سبب دوستی وی بدین. پس یکی قدرت مالی، یکی قدرت جاهی، که این دومی قدرت و استیلای بر قلوب است و بر نفوس است و مسخر کردن ها، و چنان که گفتم گاهی این در اثر مسخر شدن خود آدمی پدید میاد. در اینجا غزالی وقتی که شرح میدهد، یعنی صورت مسئله رو برای ما بیان میکند، خب وارد مقولات بعدی میشه، یعنی اینکه به ما بگوید که چه چیزی نیکوست و چقدر نیکوست و اون مفاسدش رو چگونه میتوان علاج کرد. خب در درجه اول ایشان حرف اصلیش اینه، همون حرفی که سعدی میزن، هرچه نپاید دلبستگی را نشاید. میگوید دنبال چیزایی برو که ماندگارن، چیزهای ناماندگار دل تو رو نفریبد، هر چه میخواد باشه، و این چه دستورالعمل اخلاقی نیکویی است. عشق آن زنده گزین کو باقی است، بس شراب جان فزاید ساقی است. عشق بر مرده نباشد پایدار، مرده این مردنی یعنی فناپذیر، عشق را بر حی جان افزای دار. در داستان کنیزک و پادشاه در دفتر اول مثلا ببینید، میگه دوستیتون رو، عشقتون رو به چیزی بدهید که پایدار است. چیزای ناپایدار که اصلا شایستگی دلبستگی ندارن، اصلا چرا با اونا دل ببند؟ بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم، با طلب اصلی که او تا بد مقیم. مثال مولاناست دیگه، میگه این کلوخ رو میبینی، دیوار رو میبینی، این نور خورشید به او تابیده، این دیوارم روشن شد، وقت تو عاشق این دیوار بشه، میگه این پرتو عاریتی است، تو برو به اصل و سرچشمه نور، عاشق خورشید بشو، نه عاشق این دیواری، این خشتی، کلوخی که موقتا روشن شده و تو به او دل بستی. نه اون نور میپاید و نه اون دیوار خشتی. بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم، وا طلب اصلی، یعنی اصل این نور که خورشید باشه که او تابد مقیم، این دائما میتابه در تابش. پس ببینید اصل اصیل اینجاست که هر چه نپاید دلبستگی رو نشاید. من یادم وقتی که افسر بودم در پادگان دژبان، خب برای دانشگاهمون تموم شده بود و بعد خدمت سربازی میرفتم و یه 9 ماهی 6 ماهی خدمت سربازی کردیم، و یعنی نظام جمع به قول خودشون تفنگ به دست گرفتن و رژه رفتن و تیراندازی اینها رو یاد گرفتم و بعد افسر شدیم. من در بهداری پادگان دژبان خدمت میکردم و اونجا خب فرمانده پادگان یه سرتیپی بود و بعدم دیگه درجات پایین تر بودن، سرهنگ و سرکرد و غیره، و ما هم یه افسر جز بودیم اونجا کار میکردیم در بهداری. بعد هر هفته اینم دم یک از این روزها بود که همه جمع میشدیم و جناب فرمانده پادگان ساعت فلانی که اسمشو نمیارم میامد و سخنرانی میکرد و یه یاوه‌هایی میگفت و هر حال دیگه جمع میپراکند و هر کسی میرفت سر قسمت خودش. این آقای سرتیب زد و شد سلش کرد، یعنی در همون ایامی که ما اونجا بودیم به ایشون درجه دیگری داد، یک ستاره دیگری هم بر شانه او افزودن. یاد شعر فروغ فرخزاد گفتم، گفت من از ستاره سوختم، تمام عمر من بزرگ تباه می شود. بله، خلاصه یک ستاره دیگری بر شانه ایشون سنگینی کرد و ایشون شدن سرلش کرد. این آدم بود زمین بند نبود واقعا، اینجا که میگن اینه، این یه آدم دیگری شده. و یه بارم اومد که برای سخنرانی کنه با کمال بلاغت، برگشت به همه حالا بنده که 4 سواه از اون دیگه میمدم بیرون، نگاهی به این چیزا نداشتم، ولی اونایی که خب درجات داشتن سالها خدمت کرده بودن، اون یکی سرهنگ 6 ساله بود، اون یکی سرگرد 5 ساله بود، اون یکی پای سرتیپی بود، به همه اصطلاحاتی خودشون به کار می بردن، همه وایساده بودن و این اومد و یک سخنرانی کرد و گفت ببینید من ستاره خودم گرفتم سرلشگر شدم، برید خودتون فکر خودتون باشید، در پوستش نمی گنجید. و من واقعا همون موقع تو دلم گفتم این شما آدم هم و این حالا این ستاره ها رو شونه های خیلی سنگینی کرده تا حالا در زندگی، بعدم گذاشتن رفتن تو 4 صفحه دیگه بازنشست میشه که شد اتفاقا، بعدش هم که میمیری بعدم لباس در میاری، چی خودتو به این ستاره وصل کرده، چه وجود تو تقلیل پیدا کرده است به این ستاره و به این جا و حشمتی که ظاهرا و موقتا بده، اونم این لباس دراری تو خیابون هیچ که بده سلامم نمیده، حالا جلوی 4 تا سرباز که بیچاره اینا هم از مجبوری باید به تو سلام بدن. بعد اون وقت در همین سخنرانیش این آقای سلش تازه سرگشکر شده یه ابله یه قصه رم بود که از این بلاحت بارتر بود، گفت بنده یک روز به یکی از وزرای کابینه گفتم ببینید ما از شما در موقعیت خیلی بهتر و برتری قرار داریم، برای اینکه وقتی ما میمیریم روی سنگ قبرمون می نویسن سرلشگر فلانی، لقب ما نمی نویسن سپهبد فلانی، ولی شما میمیرین هیچی فقط می نویسن آقای حسن حسینی. این بدبخت حتی به این هم فکر نکرد که خب بعد از مردن تو روی سنگ قبر اینو بنویسن خیلی معذرت میخوام بیان بشاشن، به تو چی میرسه، از تو چی کم میشه، سنگ قبری که 4 صبای دیگه میشکنه از بین میره، خودت هم که میپوسی، خویشاوندانت هم که میرن، از تمام یادها هم میر، این بدبخت به این امرهای واهی درودش وابسته بود و همه هویت خودش رو در این خلاصه کرده بود و حیرت افکن بود این حیرتی که او در جاه و حشمت خودش پیدا کرده بود و از این طریق البته به دیگران هم القا و تلقین میکرد که بالاخره بله به فکر خودتون باشید، من که خرم از پل گذشت، حالا شما خود دانید و خودتون. بعد همین دیگه غزالی میگه هر چه گردش، گردش یعنی تغییر، گردش و فنا را بدان راه بود علم وی مقصود نباشد. حالا این هم یک نکته مهمی است، اینجا حالا جای بستش نیست، در واقع گذشتگان علم واقعی رو علم به ثابتات میدونستند نه علم به متغیرات. متغیرات یعنی چی؟ حالا ساده تر یعنی مثلا امروز هوا چطوریه، همین که ما هم همیشه به هم میرسیم میگیم حالا که هوا خونه که سرد گرم، خیلی خوب فردا میرسیم به هم. متغیرات یعنی چه؟ این چیزی که تو روزنامه ها می نویسن، امروز می نویسن آقای ترامپ اینو گفت، فلان آقا فلان آقا اونجوری گفت، اون یکی زندان رفت، اون یکی اونو کشت، فلان، این همه متغیرات دیگه، همه هر روز از این حوادث پیش میاد تو قلم تمام میشه میره. یک کمی اینا رو محترم ترش بکنیم میشه علم تاریخ. علم تاریخ که نزد این گذشتگان ما علم چندان محترمی نبود، حتی از ارسطو به پایین، به این دلیل بود علم متغیرات است. فلان پادشاه فلان لشکرکشی رو کرد، رفته اون کشور رو گرفته، اون شخص رو کشته، اون پول رو به اون یکی بخشیده، اونجا ظلم کرده، اونجا عدل شد، این چیزا نشه، یعنی یه پادشاه دیگه بیاد یه کارهای دیگه بکنه، اینا که ضروری که نبود، اینا که حتمی نبود، اونا کانتینجنت به اصطلاح یعنی امکانیه و میشد که تاریخ بشر جور دیگری باشه. بنابراین اینا علم به متغیرات است. و حالا بر همین قیاس دیگه شما نگاه بکنید، مثلا فرض کنید علم جغرافیا، علم متغیر زمین ها، مگه همیشه دنیا این نقشش اینجوری بوده، بسیاری زیر آب بوده، حالا اومده بیرون، پس فردا ممکنه دوباره زیر آب بره، یه بمب اتمی بیاد اینا رو همه رو تیکه تیکه بکنه، ما نمیدونیم. یعنی چیزهای عاریتی متغیر، میگفتن همینطور برین بالا به چیزهایی برسید که این دنیا هم از بین بره، اونها هم باشن همچنان. یه چیزهایی هستن مثل مفاهیم کلان، مثل عدالت، مثل سعادت، بهجت، حکمت، معرفت، انسانیت، اینا چیزهایی هستن که پایدارن، اینا رو بفهمین و بشناسین. اعمالتون چه نیک و چه بد پایدارن، یعنی با شما خواهند بود، از این دنیا برید ولتون نمی کنن. چون این اعمال ذخیره میشه در روان شما، با شما میاد. حالا اگر ما رو اقرب کردید در جان خودتون، ما رو اقربا به جانتون میفتن. اگر فرشته صفت شدید، فرشته وار زندگی خواهید کرد. گلستان شدید، گل کاشتید در خاک وجودتون، از بوی عطر گلها استفاده خواهید کرد. اینا پایدارن، ولی این او از ناپایدارترینشون حرف مردم. تحسین و تقبیح این و اونه، اینا هیچ به درد شهرته، وقتی رفتی تموم شد. الان شما تو ذهنتون بگردید ببینید چند نفر از کسانی که جایزه نوبل بردن اسمشون یادتون نیست. حالا تازه یادتون باشه هیچ مهم نیست، ولی نیست. حالا ما که به هر حال ما ایرانی ها رو میگم، ما که حالا مال این دیار نیستیم، مال متعلق به فرهنگ و تمدن دیگری هستیم، ولی خود کسانی که اینجا هستن از اینا بپرسید، حتی از آکادمیشنا بپرسید، کسانی که تو آکادمی ها هستن، میگه چند نفر اینا رو میشناسن. من ماتفاته، هر که رفت رفت تموم شد. این چند صباح، این جلوه ها نبایدم، اینا همون چیزهاییست که به قول غزالی گردش داره، چترش داره، یعنی متغیر است، یعنی ناماندنی است، ناماندنی است. اون شاعر شعر خوبی میگفت: از سلامی بعد ما آیندگان رفتنی، بر شما خوش باد این غمخانه ناماندنی. ما هممون رفتنی هستیم، نسل بعد از ما هم آیندگان رفتنی هستیم و در این غمخانه ناماندنی میان. اونا هم یه چند سباهی غمی میخورن، قصه میخورن، رنجی میبرن، جاشون رو به نسل دیگری. هر که آمد امارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. ای تهی دست رفته در بازار، ترسمت پر نیاوری دستار. خب لذا میگه که اولا به لحاظ علم دنبال اون معلوماتی برو، چیزایی رو بفهم و بدان که ماندنی هن. در صدرشون حضرت حق، خداوند، اوصاف و صفات او، افعال او و حکمت او و امثال آن، و تا بیای پایین به کمالات واقعی که چه چیزی کمال آدمی است و چه چیزی ضد کمال است، اینها رو پیدا کن. عرض می شود که بعد وارد این می شود که خیلی خوب، حالا دیگه ما مقدمات رو گفتیم، کم کم فرصتمونم رو به پایان میره. شروع میکنه در این که ما علاج دوستی جاه بکنیم، چجوری این جاه طلبیمون رو علاج بکنیم با همه این پیامدها و حواشی که گفتن. میگوید که اما علاج علمی، یعنی کاگنیتیو تراپی به قول امروزی ها، دقیقا کاگنیتیو تراپی، یعنی چه چیزایی رو بدونیم تا بتوانیم مقابله کنیم با این بیماری. اما علاج علمی آن است که اندر آفت جاه تأمل کند، اندر دین و دنیا. اما اندر دنیا اون که همیشه طالب جاه، اندر رنج و مذلت، به مراعات دل خلق باشد. کسی که طالب جاهه این خفت رو بر خود انبار می کند که مراعات دل خلق. اگر جاه حاصل نشود خود ذلیل بماند، اگر حاصل بشود محسود می شود. یعنی اگر شما به اون مقامات برسی به تو حسد می برزن، اگر هم نرسی که ذلت کشیدی و ذلیل باقی می ماند. همیشه اندر رنج و عداوت دشمنان باشد و از مکر و غدر ایشان ایمن نبود، و اگر غالب آید آن را هیچ بقا نباشد، که جاه همه به دل خلق تعلق دارد و دل مردمان زود بگردد همچون موج دریا بود. به فرضم به جایی برسی، دیگران هم میخوان به اونجا برسن، مگه تو رو راحتت میذارن؟ و بعدم ماندگار نیست اصلا، ولی چند صباح هست و از آن میگذرد. پس طالب جاه هم اندر دنیا در رنج بود، هم اندر آخرت، و این همه ضعیفان فهم نتوانند کرد. اینو به گوش همه بخونی قبول نمی کنن و نمی فهمن که تا طلب جاه رنج دنیا و آخرت رو با خودش داره. اما کسی را که بصیرت تمام خود داند که اگر مملکت روی زمین از مشرق تا مغرب وی را مسلم شود و صافی، و همه جهانیان وی را سجود کنند، این خود شادی را نیرزد، که چون بمیرد همه باطل شد. ببینید دیگه، فرض کن ما یه معلم اخلاق داشتیم خیلی شبیه این، به ما میگفت ببینید اگر بر روز صبح مردم کره زمین از خواب که بلند میشن اول بیان دست و پای شما رو ماچ کنن، بعد برن سر کارشون. خب این به شما چی میرسه؟ چه خواهد شد؟ همه مردم کره زمین آخرش میمیرن، خودت میمیری، اون دست و پا ماچ کردن و هم همه باد هواست. ببینید دقیقا که اگر مملکت روی زمین از مشرق تا مغرب وی را مسلم شود و صافی و همه جهانیان وی را سجود کنند، همینه دیگه جاه طلبی. همین آقای رئیس جمهور ما ببین دلش میخواد سلطان جهان باشه دیگه، همه جهانیان وی را سجود کنند. این خود شادی میگه، حتی این نمیارزه که آدم شاد بشه. چرا؟ چون همه فردا باطل خواهد شد، از بین میره. تا مدتی اندک نه وی ماند و نه اون که وی را سجود کرده باشد، همچون سلطانی که مرده شود کس از ایشان یاد نکند، آنگاه بدین لذت روزی چند پادشاهی ابد به زیان آورده باشد. هر که دل اندر جاه بست دوستی حق تعالی از دل وی برفت، و هر که بدان جهان شود و جز دوستی حق تعالی چیز دیگری بر وی غالب بود عذاب وی دراز بود. این رو عرض کردم، یک سیری کاذب به شما میده ولی از درون گرسنه و بی طعام و بی غذا و بی ویتامین و بی انرژی و بی پروتئین هستید و اون موجب ضعف و مرگ شما میشه. بعد اینجا دو تا علاج عملی هم اینجا جناب غزالی برای ما میگه که من این رو ذکر میکنم، حالا چون که به هر حال ایشون آورده است ببینیم چه گفته. اولیش میگه که از جایی که وی را جاه بود بگریزد و جای دیگر شود که کس وی را نشناسد. این اولین راهش. میگه شما یه جایی هستید خیلی محبوبید، خیلی معتبرید، خیلی محترمید و این در واقع دل شما رو پر کرده، جان شما رو فرا گرفته. دیگه حالا توضیح بیشتری نمیده ولی معنیش این هستش که بالاخره رابطه دو سویه است دیگه. برای اینکه این زایل نشود شما هم یه جا چشمی به اونا دارید، یه کاری نکنید که اونا بگن ای پس ما نمیدونیم این آدم بدیه. یه کسی در احوالش نوشته بودن که گفت که من همیشه در صف اول جماعت در مسجد شرکت میکردم، یه بار یه کمی دیر رسیدم و صف اول پر شده بود، رفتم صفهای پسین. بعد میگوید که خودم رو کاویدم دیدم از نگاه مردم در رنجم. یعنی گویی که همه با نگاهشون دارن به من میگن که ها قصور کردی، به وقت نیامدی، جای تو رو دیگری گرفت و من شرمندم از اینکه اون کار رو نکردم. و فهمیدم که یه مقداری از کار من به خاطر نگاه مردم و حرف مردم و تعریف مردم بود. خب همینه دیگه، وقتی که شما خیلی محترمید حتما یه جوری رفتار کردید که بالاخره دل دیگران به دست آورده و نمیخواید که اینو از دست بدید. روایت هست میگن یک کسی اومد پیش امام علی، یا حالا پیش یکی از بزرگان، گفت همه منو دوست دارن. گفت من یکی تو رو دوستت ندارم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه تو به ساز همه رقصیدی که همه دوستت دارن دیگه. من آدمی که به ساز همه میرقصه دوستش ندارم. رابطه دو سویه است دیگه، دیالکتیکی دیگه. ما خیلی از روحانیون رو میبینیم، روحانیون اینجا رو میبینیم، فرقی نمیکنه. ریا سرعت وارد کار آدم میشه، به سرعت. از سالی هم اینجا یاد میکنم کاری رو برای دل مردم کردن که باطنش و ذاتش اونی که الهی باشه ولی حرف مردم و نگاه مردم بر او غلبه میکنه. این اسمش ریاست و ریا از شعبه های حب جاه هست. شما ریا میکنی تا دل مردم، در دل مردم خود جا کنه. منطور ریا همش هم دینی نیست، یعنی اگه مردم دیندار باشن شما ریای دینی میکنی. یعنی مردم اگه مثلا فرض کن بشنون فلانی هر شب نماز شب میخونه، خب خیلی به او احترام میذارن، یه چه مرد پارسایی و شما این کاره میکنید، ریا اینه. ولی در یه جامعه غیر دیندار که نماز شب نماز خوندن رو نخوندن چه اهمیتی داره؟ ریا به چیزای دیگه است، چیزایی که شما بهش اعتقاد نداری، چیزایی که نه به خاطر نیک بودن ذاتیشون بلکه به خاطر حرف مردم. ریا از آفات جدی در زندگی آدمیانه و از شعبه های جاه طلبی است، همچنان که دروغ، همچنان که غیبت. بسیاری از اینها رو غزالی هم میگه دنبالشو بگیری همین که برشون خودتون جا کنی. غیبت یکی دیگری میکنی تا خودتو جا کنی به جای. خودت در دل او بنشین، اون یکی رو بیرون کنی. دروغ همینطور، چقدر آدم ممکنه راجع به خودش دروغ بگه یا چیزهایی رو به دروغ وانمود کنه ولو به زبان نگه، برای اینکه باز جا بندازه خودش رو و مقام خودش رو. اینا همش از جنس جاه طلبی است. و حالا جناب غزالی علاج علمی کاگنیتیو تراپیش رو گفت. اینجا میگه اگه واقعا خیلی مراقب احوال نفسانی خودت هستی و احترام بیش از حد مردم برای سلامت روانت و زیان دارد، ترک کن اونجا رو. این حرف بدی نیست، منم توصیه به همه نمی کنم، ولی کسانی که واقعا مراقب سلامتشون هستن این امر مهم. درست مثل اینکه شما توی یه جایی زندگی کنید میکروب زیاد داره، یا آقا جان اگر طالب سلامتی هستی برو یه جای دیگه، یه جایی هستی که آلرژی میده به تو، دائما عطسه میکنی، خب اگه دنبال سلامت برو یه جایی که آلرژی نگیری. این درست همونطوره دیگه. ما چون خب این کارا رو نمی کنیم، اینقدر اهمیت به سلامت روانمون نمیدیم، میگه ما این حرفا خیال بافی. نه خیال بافی هم نیست ولی و جدیه، اما خب حالا روزگاریست که قابل توصیه نیست. یا دست کم، یا دست کم از جمعی که با آدمی چنین میکنن آدم قدری باید کنار بره، نه اینکه شهرشو بگذاره بره یه شهر دیگه توی روستای ناشناخته. باری علاج دیگر ملامتی گریه. این دیگه حرفی بالای این حرف قبلی. خب ملامتیه قلندری هم که جز اونها بودن، میگن حافظ هم جز اونها بود. ملامتیه کسی ها بودن؟ کسانی بودن که نه تنها کاری نمی کردن که مردم تحسینشون کنن، بلکه عمدن کاری می کردن که مردم تقبیحشون کنن و بگن چقدر آدم های بدی هن. و از این طریق مردم به اونها پشت کنن و اونها رو آزاد بگذارن و اینها در پی به دست آوردن دل مردم نباشن. خب این شعر حافظ که گفت وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن، بعضیا میگویند که اشاره ایست به همین ملامتی گری. خلاصه ملامتی گری یعنی یک فرقه و طایفه که بودن که اهتمامشون این بود که ملامت خلق رو به طرف خودشون جلب کنن، نه تحسینشون رو. غزالی قدری ملامتیگری رو تجویز میکنه و این در واقع در میان همه عارفان ما این بوده، برای اینکه از خطر ریا مصون بمانند، از عقب جاه مصون بمانند، اندک ملامتیگری رو روا میداشتن. نگاه کنید، میگوید علاج دیگران بود که راه ملامت سپرد و چیزی کند که از چشم مردمان بیفتد. نه آن که حرام خورد، چنان که گروهی از احمقان فساد همی کنند و خیشتن را ملامتی نام می کنند، بلکه چنان که مثلا در روزگار گذشته زاهدی بود، امیر شهر به سلام وی شد، این رفت خدمت او تا به وی تبرک کند. چون امیر از دور پدید آمد، زاهد نان و تره خواست و به شتاب خوردن گرفت و لقمه بزرگ همی کرد. چون امیر وی را بدید بدان شرح، یعنی اونجور با حرص لقمه خوردن، اعتقادن در وی تباه کرد و باز گشت. وقتی که دیدین آدمش آدم پرخوره و مایه و اینجور تندتون لقمه های گنده میذاشت درش، چه زاهدی چه عابدی گذاشت رفت، این کار برامی نکرد، ولی کاری کرد خودش را چشم او بیاندازه. دیگری را اندر شهری قبول پدید آمد، یعنی اعتباری کسب کرد و خلق روی به وی نهادند. این از اون حرفای عجیب غزالی است. این رو تو احیاء العلوم هم آورده و ابن جوزی بر او خرده عظیم گرفته. میگه شهر اندر شهری قبول پدید آمد، خلق روی به وی نهادند. یک روز از گرماوه برآمد و دستی جامه نیکو از آن کسی که در گرماوه بودن در پوشید و بیرون عمدن این کار کرد. وقتی خودش رو شست اومد سر بینه، به اصطلاح به جای اینکه لباس خودش رو بپوشه رفت لباس یک کس دیگری که هنوز در گرما بود لباس و تمیز و شست و پاکیزه پوشید و اومد بیرون. آمد بیرون و بر رهگذار مردمان به ایستاد. یه جایی وایساد که مردم رو ببیننش. خب قاعدتا اون دیگری هم از حمام اومده بیرون و دیده لباسش نیست و جستجو کرده و بالاخره فهمیده بودن که این آقا پوشیده اومده بیرون. بر راهگذار مردمان به ایستاد. تا چی؟ تا اونجا که وی را بگرفتن و به سیلی بزدن و جامه از وی باز استدن و گفتند این طراری دزده. این کار کرد تا چشم مردم بیفته، بگن این دزده و هیچ اعتباری نیست به او و احترامی نداره. حالا کی بود؟ یه آدم عابد زاهد اخلاقی پارسایی بود و عمدن چنین کرد. و دیگری، باز از کسی دیگری نقل کنه، شرابی مباح، شراب یعنی نوشابه، مباح به رنگ خمر اندر قدح کرد. فرض کنید مثل آب سیب، مثل شراب زرد، یا آب آلبالو مثل شراب قرمز، فرض اندر قدح کرد به رنگ خمر، رنگ شراب، و میخورد تا پندارند که خمر است. جلوی مردم میخورد تا مردم گمان کنند که این مرد شراب خورد. علاج شکستن شرح جاه این است و امثال این قصه رو میبینید. اینجا غزالی گفت که یکی لباس دیگری رو در واقع دوزید دیگه، تنش کرد اومد بیرون، ولی عمدن و با انگیزه نیک، که البته قرازش این نبود که لباس رو پس داده، فقط برای اینکه مردم گمان کنن این دوزده و او طرار است، بزننش و تردش کنن و چشم مردم رو. ابن جوزی یکی از فقهای اهل سنت که پس از غزالی، یک قرنی پس از غزالی اومده، یک کتابی نوشته به نام تلبیس ابلیس، یعنی فریبکاری ابلیس، و در اونجا توضیح میدهد که پاره از حرفایی که صوفیان زدن و مثالهایی هم از غزالی میاره، اینا تلبیس ابلیس، اینا درس دین نیست، اینا حرفای ابلیس شیطانه که به نام دین به ما تدریس میکنن و در جامعه دین میفروشن. و همین مثال غزالی رو میاره، میگه آخه کدام فقه اجازه میده شما مرد مسلمان این کارو بکن؟ کدوم فقیه، کدوم شرع اجازه میده لباس یک دیگر رو بپوشی به قصب و چند سبایی بی تو کوچه و تا بزننت و تو رو خار و خفیف بکنن و لباس هم ازت بگیرن و بعد هم از چشم خلایق بیفتی؟ و این جمله خیلی جالب رو میگه، میگه ما اشبه ما با الغزالی الفقه به تصوف. میگه ببینید که چگونه غزالی فقه رو به تصوف فروخت. فقه رو به تصوف فروخت. میگه این آدم فقیه بود، فقیه هم هست، غزالی شکی نیست، از ابن جوزی هم فقیه تره، ولی میگه فقه اجازه نمیده شما این کارا رو بکنید. اصلا فقه اجازه نمیده شما خودت رو در چشم مردم خار و خفیف بکنید. میگه مسلمان باید عزیز باشه. یعنی چی که من یه کاری بکنم که منو خار کنن، خفیف کنن، لعنت کنن، توف بندازن به من، در خونم رو سنگ بزنن، پشت سر من بدگویی و غیبت کنن، تهمت به من بزنن، بگن این دزده؟ این خب بله، به نگاه فقیهانه این درست نیست، ولی غزالی معتقد است که یه جاهایی این کاری میشه کرد. اون جمله که از غزالی از ابن جوزی خوندم درستش، ما ارقصه ما با الغزالی الفقه، غزالی فقه رو به تصوف چه ارزان فروخت. خب اینجاها دیگه میبینه دیگه، حالا این فقه و اخلاق اینجا چجوری مقابل هم میایستن، و این البته نمونه نادری است از این جنس. در روزگار ما فقه و اخلاق مناسبت های دیگری پیدا کردن و در واقع فقه خیلی جاها اخلاق رو زیر پا گذاشته، ولی این نمونه غزالی اخلاق است که داره فقه رو زیر پا میگذاره. برای اینکه شخص به آفت ریا، به آفت جاه طلبی، به ذلت خلق، به امثال اینها مبتلا نشود. بسیار خوب. ادامه میدهد غزالی بحث خودش رو. یه جمله درخشان در اینجا داره و اون است که براتون میکنم. میگه و اندر جمله، یعنی خلاصه، تا طمع از خلق نبرد این بیماری از دل بنشود. این لب لباب و اصاره کلام ایشان است. تا طمع از خلق نبرد، این بیماری از دل به نشود. و بعد قصه اینکه آدم مدغوزن میشه از دیگران میشنود چگونه احوالی باید در او پدید بیاد و هر کدام نشانه چیست، و به خودتون واگذار میکنم که اونها رو بخوانید. دیگه من اگر بخوام سخن بگم سخن دراز خواهد بود. بعد آخرین پاراگراف این بخش رو میخوام براتون بخوانم. میگه اما کاره بود، یعنی ناخوش داشتن مذمت و دوست داشتن مدح راست، یعنی یک کسی منو به چیزی مدح کنه که درستم باشه، واقعا اون فضیلت در من باشه، میگه این اندر نفس خیش برام نیست چون به فسادی ادا نکنم، و سخت بعید بود که ادا نکنم. میگه اگر مدح کسی رو بشنوی و خوشت بیاد فی نفس حرام نیست، به شرط اینکه موجب فسادی نشه، ولی من به شما میگم خیلی بعید است که نشود. و بیشتر معاصی خلق از جهت ستودن و نکوهیدن آید. و اینو توضیحش رو مفصل براتون دادم. فقط هم معاصی نیست، بلکه اصلا تغییر فکر است که چی از چه فکری خوشش میاد، چی بدش میاد و غیره. شما همین امروزه دیگه نگاه کنید، من حالا نمیخوام مثال هاش رو بزنم. و همه اندیشه خلق بدین آمده است که هر چه کنند برای روی خلق کن. ببینید چگونه این آفت رو خوب تشخیص داده. این بیماری میشه بیشتر مردم، بلکه میگه همه اندیشه خلق به روی خلق کنن، این برای خاطر خلق کنن. ببینم مردم چی میگن. و چون این غالب شد به کارها ادا کند، یعنی به کارهای منتهی شود که آن ناشایست بود. اگر نه دل خلق نگاه داشتن و بدان التفات کردن، یعنی جور مردمداری معتدل و دوستی معتدل که نه بر سبیل ریا باشد حرام نیست. یه تخفیفی همین آخرش داده که این مقدار به شرط اینکه نکشد کار به معاصی و مفاسد روا و جایز است. من میدونم برای شما سوالات زیادی اینجا پدید آمده است، چون روال زندگی که بر مدار قفلت است البته به گونه دیگر است، و این سخنان در ذهن امروزین ما در جای خود و در جای خوش نمی نشیند. حالا من نکته ای رو از مولانا اینجا براتون میگم. در دفتر چهارم مولانا از شاعری یاد میکنند که میرفت و مدح پادشاهی میگفت و به او صله میدادند و غیره. به او کاری نداریم، داستان رو بخوانید. بعد به این نکته خیلی عالی و لطیف میرسد که آدمی اول حریص نان بود، زانی که قوت نان ستون جان بود. چون به نادر گشت مستغنی ز نان، طالب نام است و مدح شاعران. این که خب یک خیلی اساسی و اصولی در روانشناسی انسانی است، در واقع مبنای همین هرم مازلوس که میدانید خودتون. یعنی آدمی ابتدای حاجات اولیه داره که عمدتا حاجات بدنیه، مسکن میخواد، غذا میخواد، لباس میخواد و غیره، و سلامتی میخواد، دوری از بیماری میخواد. اینا که حاصل شد حاجات اولیه، اون وقت میره سراغ حاجات لطیفتر که هنر باشه، فلسفه باشه، دین باشه، شعر باشه، به قول مولوی شهرت باشه، مدح شاعران باشه و همین چیزا. اوناست که میاد. ولی کسی که اسیر نانه، از قدیم میگفتن که شکم گرسنه نه دین داره نه ایمان، درست هم میگفتن دیگه، از اون چیزا براش مطرح نمیشه. بعد به دنبال این ابیات مولانا یه چیزی رو میافزه، میگه خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. میگه اما این نکته رو بگم، خدا ما رو بر صورت خودش آفریده است و اوصاف ما از اوصاف او سرچشمه می گیرد و ناشی می شود. خدا طالب مدح است. ما همیشه بگیم الحمدلله رب العالمین، خدا رو ستایش می کنیم، خدا رو شکر می کنیم، چون که آن خلاق شکر و مدح جوست. آدمی را مدح جویی خوی اوست. میگوید که چون خدا دوست داره که مدحشو بگن، ما هم که بر صورت خدا آفریده شدیم، ما هم دوست داریم که مدح ما رو بگن. یعنی اینو چیز عجیبی نمیداره. و بعد میگه که من اینو از خودم نمیگم، پیامبر اینطوری بود. یه کسی اومد گفت به پیامبر که شما چرا گاری بدت میاد حرفای کسانی میزنن، گفت برای اینکه خدا هم دوست داره که خوبیش رو بگن، دوست نداره بدیش رو بگن. و اینجا مولانا استناد میکنه به اون روایت و اینکه ما بر صورت حق آفریده شدیم. یعنی اینکه آدمی کمال رو دوست داره و خوشش میاد از اینکه کمالی رو که داره، یعنی بداند که این کمال در او هست، به طوری که دیگران هم متوجه شدن، این مقداری که بد نیست. اما اگر برود و کاری بکنه برای تحسین دیگران، من قبلا هم گفتم براتون، یه وقتی که آدم دنبال شهرت میره، یه وقتی شهرت دنبال او میاد، اینا با هم خیلی فرق میکنه. و اینجا باید حد نگه داشت و کسانی که روی خودشون مراقبت دارند این حدود رو به تدریج کشف میکنن و میفهمن. یک شاغولی ما نداریم که در اختیار کسی بدیم و بگیم که از این حد که گذشت بده یا نیکه. این کلی ها رو که بیان میکنیم میتواند به دست شما یه معیاری بدهد. اما این که گفتم یه قرار و روال زندگی است، خب بله همینطوره. ببینید، به یه دانش آموزی جایزه میدن، به یه دانشمندی هم جایزه نوبل میدن، اینا مشوقات علمن. اصلا عنصر تشویق reinforcement، اینا اصلا چیزیست که مدار زندگی ما بر آنهاست. و اگه ما تشویق نشیم کارهایی رو نمی کنیم، اگه تقبیحمون نکنن یه کارهای بدی رو از آنها دست نمی کشیم. روال زندگی بر همینه. و منتها وزن اینها خیلی مهم، وزن اینها خیلی مهم. اگر شما بخواید زاهد باشید در این دنیا، بله خیلی از این کارها رو نمی کنید، چشمی به این و اون ندارید که کاری بکنم که جایزه به من بدن، کاری بکنم که منو تشویق کنن، بلکه اگر به دنبالش آمد شما هم راضی هستید، یعنی مشوق شما خواهد شد، برای اینکه ما به قول مولانا طالب مدح هستیم. اما دست طمع در الوهیت زدن، طالب حیرانی خلقان شدن، دل رو پر از این سخنان کردن، مذلت خلق رو کشیدن و مراعات حال اونها رو کردن و زندگی خود رو بر مدار بد و خوب گفتن دیگران تنظیم کردن، اینا البته اخلاقا مذموم است و نهایت قبح و قباحت رو دارد. خب من دیگه بجاست که سخنم رو به پایان ببرم، دوستان رو توصیه می کنم این فصل رو بخوانند یا اصل هفتم رو. ما انشالله نوبت آقی به اصل هشتم می رسیم که بحث ریاست، که اینم از شقوق و شعب همین جاه طلبی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم دکتر، خیلی ممنون. در تک سوال کردن که با سلام، در تشویق و تحسین دیگران خوبی هایی هست که باعث بهبود کار دیگران می شود، روابط را گرم می کند و باعث بهبود نتیجه کارهای دیگران می شود. کجا باید این خیر و آن شر را از هم جدا کرد؟ راه حل عملی به نظر آقای دکتر چیست؟
ببینید، من این رو گفتم دیگه، اشاره کردم. ببینید، یه وقت است که ما تشویق میکنیم دیگری رو، یعنی من میام و تشخیص میدم که در کسی کمالیست، کار نیکی کرده و خوبه که تشویق بشه و دیگران این تشویق رو ببینن، اونها هم ترغیب بشن که اون کار نیک رو انجام بدن. این کار اجتماعی نیکویست. تنبیه هم همینه. وقتی که یه کار بدی رو ما تنبیه میکنیم، حتی تنبیه میکنیم، هم برای بازداشتن خود اون شخصی است که مرتکب اون فعل شده و هم خصوصا برای دیگران است که در اثر این تنبیه اونها هم خیشتنداری کنند و گرد اون کار بد نگردن. پس ببینید، یه وقتی که ما وظیفه دیگران رو بیان میکنیم به جای خود و درسته، اما یه وقت است که وظیفه خود شخص رو بیان میکنیم، میگیم فریفته اینها نشید، دنبال این تحسین ها نری، زندگیتون رو بر مدار اونها تنظیم نکنی. این کاملا یه حرف دیگر است. اون طرف ما یه وظیفه داریم، ما این که میخوایم یه کار خوب رواج پیدا بکنه باید تشویق بکنیم. اما یک چیزم داریم، به خود شخص میگیم، کسی که تشویق میشود و تحسین میشود، به او میگیم، او رو هم از یک چیزهایی برحذر میداریم که مبادا او در دل یک آفتی بیفته. و دیگه بقیهش هم به قراری که قبلا عرض کردم.
سوال دیگه ای در تکست اومده، چرا هرچقدر بیشتر در موضوع هستی شناسی ورود می کنیم بیشتر افسرده می شویم؟
نه افسرده نمیشه. من حالا نمیدونم چرا این رو این دوست عزیز ما میگه چرا افسرده بشیم، ولی خودشناسی آدم رو از یک سبک سری های نجات میده. اگر این رو منظورشونه، خب این رو نباید اسم رو افسردگی گذاشت. ما خیلی کارهای بیهوده میکنیم، خیلی کارهایی که خود ما نیستیم به ما تحمیل میشود و ما با انگیزه کافی یا با تعمق و سنجش کافی اونا رو انجام نمیدیم، بعدن افسرده میشیم. حالا به اصطلاح ایشون، برای اینکه ببینیم که ما عجب کارهایی میکردیم، خود ما نبودیم، اینجاها مثل اینکه یکی دیگه بوده داشته این کارا رو میکرده، زمان و اختیار دست ما در آورده بوده، به طوری که خودمون هم گاهی ملامت میکنیم چرا چنین بودی، چرا چنین کردی. این افسردگی نیست، اتفاقا این شکوفاییه و این رو باید دنبال کرد. برای اینکه وقتی که آدم این پرده ها رو از روی خودش برمیداره، چشمش بازتر میشه، وجودش روشنتر میشه برای خودش در خودشناسی. این روشنی رو باید قدر بدونه، باید بفهمه که بداند که یه قدم به جلو اومده، یه کشف تازه نصیب او شده است. آره این کشف تازه ممکنه کشف تلخی باشه، به این معنا که ببینه که عجب چه آلودگی در او بوده، چه نقصانی در او بوده. از یه جهت یه کشف است که موجب شکوفایی و رشد، از یه جهت هم البته کشف از یک امر تلخی است، اما باید شاکر باشه که خب این امر تلخ شناخته شد، این زهر شناخته شد، این رو دفعش میکنیم، بیرونش میریزیم، علاجش میکنیم و یه قدم به پیش برمیداریم. نه اون افسردگی اسمش نیست، نه خیر، اون یه نوع حالت در خیشتن فرو رفتن است، به دلیل اینکه آدمی کشف میکنه که عجب پس در درون من چه خبرها بوده و من نمیدونستم و چگونه دارم همینطوری پرده از روی پرده بر میدارم و لایه ها رو از روی لایه های دیگه بر میگیرم و به شناخت بیشتری نائل میام. البته اینم من عرض بکنم، آدمی باید در زیبا کردن خودش بکوشه. ما وقتی که خدای نکرده زشت باشیم، زشت درونی، خودمون رو که کشف میکنیم ممکنه یه رخسار زشتی رو ببینیم و این رخسار زشت ما رو بیازارد. این هست البته. و اینکه مولانا اونجا میگه ای که می بگریزی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود گردانی جان هوش دار، میگه کسانی که از مرگ میگریزند از خودشون میگریزند. چرا؟ چون خودشون زشتند. زشت رخسار توست در روی مرگ. میگه از خودت میگریزی، چون حالا نظر مولانا مرگ آینه آدمی است و آدمی خودش رو در مرگ میبینه. کسانی که مرگ رو دوست دارن اینا زیبان، از خودشون نمیگریزند. کسانی که مرگ رو مکروه می‌دارند و ناخوش است برای اونها و زشت است به دلیل اینکه خودشون رو در آینه مرگ زشت می‌بینند. بنابراین گاهی قبضی برای آدم حاصل میشه وقتی که کشف زشتی درونی می‌کنه و بستی حاصل میشه وقتی که کشف زیبایی درونی می‌کنه. و این کشف زشتی ها البته یک قدم به پیشه، یعنی آماده می‌کند آدمی رو برای زدودن و ستردن اون زشتی ها. این زشتی ها رو هم آدم در قیاس با دیگران کشف میکنه، این همش رو خودش نمیتونه کشف کنه. مولانا در اول دفتر دوم این نکات رو میگه، میگه مؤمن آینه مؤمن است. یه خوبی رو، یک انسان خوبی رو در نظر بگیرید و در قیاس با او ببینید خودتون چقدر نقصان دارید. اینجوری میتونید خودشناسی بکنید. خودشناسی همیشه با مدیتیشن یا اینتروسپکشن یا در خود فرو رفتن نیست، از طریق دیدن دیگران هم هست و این بس سر دراز دارد.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام و رحمت الله، متشکرم. سلامت باشید. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از این صحبت‌های جانانه که هر روز به آنها احتیاج داریم. آقای دکتر، وقتی که سعدی میگه که حاصل عمر آدمی دو چیز است که این شما بارها در نوشته‌هاتون به کار بردی، یکی ثواب و یکی نام نیک، اینو یعنی بعد از رفتن انسان میگه و این نام نیک نباید یک عامل کنترلی باشه که مثلا شخص در طمع مدح باشه، یه همچی چیزیه.
بله، خیلی نکته خوبی اشاره کرده. اتفاقا این مضمون یه آیه است از قرآن که دعایی است از زبان حضرت ابراهیم که واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، خدایا نام نیکی از من باقی بگذار در میان نسلهای آینده. اینکه آدمی نام نیکی، سعدی جاهای دیگه هم داره، نام نیکی گر بماند زادمی به کز او ماند سرای زرنگار. دیو با مردم نیامیزد مترس، بل بترس از مردمان دیو سار، الی آخر دیگه اون قصیده بلند خیلی زیبایی که داره. یا همین شعری که شما اشاره کردید، دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، و از این دو درگذری کل من علیها فان، همه فانی میشن، این دوتا میمونه، یکی نام نیک است و یکی هم ثواب است، یعنی یکی در این دنیا نام نیکه و یکی هم در اون جهان که پاداش است و اینا. بله، منتها نام نیک به چه قیمتی؟ اگر کسی نام نیک رو فکر میکنه که با ریا کسب میکنه، با دروغ کسب میکنه، این اولا که نام نیک نیست، ثانیا ماندگار نخواهد شد. نام نیکی که بر اثر کار نیک پدید میان، اون هم نه نام نیکی که شخص به طلبش میرود، بلکه نام نیکی که او به طلب آدمی میاد، اینها چیزایی است که در واقع میتوان اون رو خواستار بود. لذا اون دعای ابراهیم هم معناش همین بود که چنان باشد که نام من به نیکی باقی بماند. و این نام نیک البته باقی موندن فقط این نیست که آدمی که از دنیا رفته تحسینش کنن، که این تحسین به هیچ جا هم نمیرسه، بلکه نام نیک اهمیتش در این استش که مردم رو برانگیزد که نیکی نام او برای چیست، چی بوده که برای او نام نیک پدید آورده. خب بدانند که فلان کار نیک این نام نیک رو براش پدید آورده، وقت در اون صورت اون یک محمل و مجوز بهتری هم پیدا میکنه.
یه سوال دیگه. با تشکر فراوان از این جلسات پربار و زندگی ساز، میتونم بپرسم آیا جاه طلبی همان غرور هست که بد می شود؟ چون جاه طلبی باعث پیشرفت خوب انسان می شود و می تواند مؤثر باشد بدون اینکه برای دیگران باشد و ریاکارانه.
ببینید، نه، جاه طلبی کم غرور نیست، غرور تعریف خودشو داره. غرور یعنی خودپسندی، یعنی من خیلی خودم رو قبول داشته باشم، حتی منتهی به تکبر میشه، خودم رو برتر از دیگران بپندارم، برتر بنشینم، دیگران رو خار بشمارم، اینا میشه غرور، خودپسندی، عجب. البته غرور کلمه ما تو فارسی به این معنا بکار میبریم، اینو بارها گفتم. غرور یعنی فریفتن، آدم مغرور این آدم خودفریفته. منتها خب این که کسی خودش رو خیلی مهم بدونه، اینم یه جور خودفریفتگیه دیگه و خودفریبیست باری. ولی این غیر از جاه طلبی است. ببینید، جاه طلبی این رذایل ممکن همه با هم جمع بشن و یه کوپه یه گله بزرگی رو هم تشکیل بدن، ولی خب هر کدوم منطقه حکمشون جداست. خودفریبی، ببخشید، جاه طلبی همین بود که الان از غزالی خوندیم دیگه، که بخواد ملک دلها رو مسخر خودش بکنه، این جاه طلبی است. در دل دیگران بنشینه و تحسین و تقبیحش، تحسینش کنن، مدحش کنن، این میشه جاه طلبی. دنبال کارهای خوب رفتن هر چی که میخواد باشه اسمش جاه طلبی نیست. شما دنبال علم میرید برای خاطر علم، برای اینکه دانا بشید، این اسمش جاه طلبی نیست. برای اینکه جاه طلبی وقتی است که علم رو برای چیز دیگه بخواد، برای اینکه همون جاه و مقام شما افزون تر بشه، نه اون مثل جاه طلبی. یا برای اینکه مثلا خیلی رو دیدی میرن یه چیزی رو میخونن که مردم میگن عجب، مثلا خیلی رو من دیدم مثلا میره فردوسی میخونه، که یه دیگه میگن ها، نه که امروز این قصه نشنالیتی و نشنالیزم و اینا، که بله حالا ازش هم بپرسی که آتا فردوسی چی ازش میدونی، چرا هم کلکی اسم علکی فردوسی رو میگه فردوسی. اینا همون جاه طلبیه، یعنی موافق میل مردم حرف زدنه و دهنبین بودنه و حتی مزلت خلق کشیدنه و به ساز اونها رقصیدنه، ایناست جاه طلب. ولی شما دنبال علم میرید، دنبال کمال میرید، حالا هر کمالی هست، ورزشتون خوب باشه، نقاشیتون خوب باشه، هنرتون، علمتون، دانشتون، اینا روش نمی جاه طلبی. این تعریفی رو داشت که اینجا آوردیم. خب اگر عزیزان فرمایشی ندارن، جلسه رو با درود به روح امام غزالی و با درود مجدد به همه عزیزان به پایان میبریم تا نوبت آتی به عون الله و به اذن الله تعالی. السلام علیکم.
خیلی متشکر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگان.